بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری بنگلادش از ریاست دولت موقت استعفا کرد. یک گروه چپگرای یونانی مسئولیت حمله به سفارت آمریکا در آتن را بر عهده گرفت. و نخست وزیر ژاپن از مقر ناتو در بروکسل دیدن می‌کند. ساعت 15 است در تهران. سلام می‌کنم به شما شنونده عزیز. یوشا بغراتی هستم و در 10 دقیقه آینده شما را در جریان مشروع اخبار این ساعت قرار خواهم داد. رئیس جمهوری بنگلادش که در این حال دولت موقت را نیز ریاست می‌کند، با ادامه یافتن خشونت‌ها از ریاست دولت موقت استعفا داد و انتخابات این کشور را به تعویق انداخت و در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. یاج‌الدین احمد رئیس جمهوری بنگلادش شب گذشته در سخنرانی تلویزیونی گفت اعتصاب و اعتراض‌های خیابانی دستگاه دولت را فلج کرده است و او با کنار رفتن از سمت رئیس دولت انتقالی می‌خواهد زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. مقام‌های پلیس یونان می‌گویند در حال تحقیق در مورد ادعای یک گروه چپگرای یونانی موسوم به نبرد انقلابی‌اند که مسئولیت پرتاب یک راکت به سوی سفارت آمریکا در آتن را بر عهده گرفته است. چارلز ریس، سفیر آمریکا در یونان گفت در موقع پرتاب راکت کارکنان در داخل ساختمان بودند اما به کسی آسیب نرسیده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز از مقر پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل دیدن می‌کند. این اولین بار است که یک نخست وزیر ژاپن در یکی از نشست‌های پیمان ناتو شرکت خواهد کرد. ژاپن در سال‌های اخیر از طریق تأمین سوخت و امور لوجستیکی به عملیات نظامی ناتو در افغانستان یاری رسانده است. در خبری دیگر، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا عصر امروز جمعه عازمه خاورمیانه می‌شود. خانم رایس روزهای شنبه و یک شنبه را در اسرائیل و اراضی فلسطینی می‌گذراند و سپس به مصر، اردن، عربستان سعودی و کویت می‌رود. او قرار است در آخرین مرحله سفرش به برلین و لندن برود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب با اعلام سیاست‌های جدید خود در عراق گفت که تمامی نیروی دیپلماتیک خود را برای جلب حمایت دولت‌های منطقه از عراق به کار خواهد بست. در همین حال تصمیم جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعزام 21500 نیروی جدید به عراق با مخالفت‌های جدی از سوی بسیاری از اعضای کنگره و همچنین فعالان ضد جنگ مواجه شده است. در ادامه این اعتراض‌ها روز پنجشنبه مخالفان جنگ در برخی از شهرهای بزرگ آمریکا با برگزاری تظاهرات خیابانی اعتراض خود را به تصمیم اخیر کاخ سفید ابراز داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس مروری دارد بر اعتراضات خیابانی به جنگ در آمریکا. یان راجرز 58 ساله در میان صدها تظاهرکننده‌ای بود که روز پنجشنبه با حضور در یکی از مکان‌های پرتردد شهر سان فرانسیسکو اعتراض خود را به اعزام نیروی جدید به عراق ابراز داشت. خانم راجرز به اسوسییتد پرس میگوید بقیه کشور میگوید به این جنون خاتمه دهید. آقای بوش مسیر اشتباهی در پیش گرفته است. زهرا بیلو دانشجوی رشته حقوق از دیگر تظاهرکنندگان روز پنجشنبه در سان فرانسیسکو بود. او میگوید که حضور آمریکا در این مرحله باید به شکل کمک‌های بشردوستانه باشد، نه سربازان بیشتر. تعداد تظاهرکنندگان در سان فرانسیسکو بر اساس این گزارش کمتر از 15000 نفری بود که فعالان ضد جنگ پیش بینی کرده بودند. نیویورک، بوستون و چند شهر دیگر نیز طی 24 ساعت گذشته شاهد بروز اعتراضاتی علیه جنگ عراق بود. در نیویورک، تونی پالادینو، گارد پیشین نیروی هوایی ارتش، یکی از معترضانی بود که با در دست داشتن پلاکارد ضد جنگ به جمع تظاهرکنندگان پیوسته بود. آقای پالادینو در گفتگو با اسوسییتد پرس، نیروهای اعزامی جدید را 20000 هدف تازه در جنگ عراق توصیف کرد. در میدان تایم نیویورک، صدها معترض با فریاد هزینه بس است، جنگ بس است، خواستار پایان جنگ عراق شدند. در این میان تعدادی از هواداران جنگ نیز با تجمع در سوی دیگری از شهر نیویورک از رهگذران می‌خواستند که به اعتراضات ضد جنگ توجهی نکنند. هواداران سیاست‌های جورج بوش با در دست داشتن پلاکارد‌های معترضین را به داشتن تمایلات سیاسی گرایانه و خیانت به سربازان آمریکایی متهم می‌کردند. در میان مدافعین جنگ، پامیلا هال، یکی از اعضای کمیته آمریکای متحد که مدافع اتخاذ موضع شدیدتر در برابر شبه نظامیگری اسلامی است، میگوید آنها مدعی حمایت از سربازان هستند، اما دروغ میگویند. هانری خلیل، سخنگوی گروه ضد جنگ اتحاد برای صلح و عدالت که از برنامه گذاران تظاهرات اخیر بوده، به اسوشیتد پرس گفته است که این گردهمایی پیش درآمدی بر راهپیمایی بزرگتری در تاریخ 27 ژانویه در شهر واشنگتن محسوب می شود. به گفته او، معترضین در تظاهرات روز 27 ژانویه کنگره را به ایستادگی در برابر جورج بوش فراخواهند خواند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
پشت برنامه‌های ویژه رادیو فردا
همراه علیرضا طاهری. چهار انقلاب اما بی خونریزی
هر روز در مجله‌های بامدادی و شامگاهی رادیو فردا.
با علم ساعت 15:06 به وقت تهران، این بخش از مشروع خبرهای رادیو فردا را با گزارش دیگر ادامه می دهیم. برخلاف آنچه طرفداران حمل اسلحه در ایالات متحده در مورد ایجاد امنیت بیشتر در صورت آزاد بودن حمل اسلحه گرم می گویند، تحقیقات نشان می دهد مقدار خشونت و قتل در ایالتهایی که حمل اسلحه در آنها آزاد است بیشتر از دیگر ایالت هاست. توماج تاهباز.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده در آمریکا، در ایالت‌هایی که مردم بیشتری در آنها به سلاح گرم دسترسی دارند، تعداد قتل از جمله قتل کودکان بیشتر از دیگر ایالت هاست. مطالعات جدید حمل سلاح گرم را در کشوری که آزادی دسترسی به اسلحه یک مسئله بسیار مهم سیاسی محسوب می‌شود، نقد می‌کند. گفتنی است یک سوم مردم آمریکا اسلحه گرم در اختیار دارند. متئو میلر، سرپرست گروه مطالعاتی، میگوید تحقیقات ما نشان می‌دهد که یکی از دلایل مهم قتل کودکان و افراد بالغ چه در خانه و چه در خیابان‌ها می‌تواند در اختیار داشتن سلاح گرم باشد. گروه متئو میلر 200,000 نفر از مردم آمریکا در 50 ایالت این کشور را مورد مطالعه قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که قتل در ایالت‌هایی که حمل اسلحه در آنها معمول‌تر است 60% بیشتر از دیگر ایالت‌ها است. گفتنی است در ایالت‌هایی که بیشترین مقدار اسلحه در اختیار شهروندان است، تعداد قتل‌ها 114% بیشتر از دیگر ایالت‌هاست. آمارها نشان می‌دهند که بیشتر از 200 میلیون قبضه اسلحه گرم در اختیار شهروندان آمریکایی است. در ماه سپتامبر گذشته، پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد خشونت و تبهکاری در سال 2005 میلادی برای اولین بار در طول 4 سال گذشته بیشتر از 2% رشد کرده است. آزادی خرید و فروش و در اختیار داشتن اسلحه گرم یکی از مهمترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در داخل آمریکا است. در بسیاری از ایالت‌ها سیاست نمایندگان در قبال این مسئله از جمله برنامه‌های انتخاباتی به شمار می‌رود و بر آرای دریافتی تأثیرگذار است. مطالعات جدید توسط گروهی از محققین سلامت عمومی در دانشگاه هاروارد انجام شده است.
حمل سلاح گرم به امن‌تر شدن شهرها کمک نمی‌کند، توماج تاهباز از نتایج یک تحقیق جدید در آمریکا می‌گفت. خبرها را از رادیو فردا دنبال می‌کنیم. برایان ویتمن، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، درباره حمله نیروهای آمریکایی به یک دفتر جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق گفت ساختمانی که روز پنجشنبه در اربیل مورد حمله قرار گرفت، کنسولگری و یا ساختمان دولتی نبوده است. وی ضمن بی اطلاعی از ملیت دستگیر شدگان، آنها را مرتبط با اقدامات علیه دولت عراق و نیروهای ائتلافی دانست. این در حالی است که پیشتر محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اظهار داشته بود نیروهای آمریکایی صبح پنجشنبه دفتر همکاری‌های ایران در اربیل را مورد تهاجم قرار داده و کارکنان آن را بازداشت کردند. وی این اقدام را خلاف مقررات و عرف دیپلماتیک خواند. همچنین بعد از ظهر دیروز پنجشنبه، سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه احضار شد و اعتراض جمهوری اسلامی به وی ابلاغ گردید. در این حال کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز پنجشنبه پس از این اقدام نیروهای آمریکایی گفت اگر ایران بخواهد تلاش‌های تازه واشنگتن را برای ایجاد ثبات در عراق با مشکل روبرو کند، آمریکا به گفته او بیکار نخواهد نشست. در خبری دیگر، ریچارد بوچر، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، در ملاقات با پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، درباره تنش‌های موجود میان پاکستان و افغانستان و همچنین فعالیت‌های تروریست‌ها در داخل پاکستان گفتگو کرد. روز پنجشنبه جان نگروپونته رئیس اداره ملی اطلاعات آمریکا در مقابل کمیته روابط خارجی کنگره گفت پاکستان در عین حال که یکی از متحدان آمریکا در مبارزه با تروریسم است خود به پناهگاه رهبران القاعده تبدیل شده. تا 20 دقیقه دیگر با خلاصه ای از خبرها همراهیتان خواهم کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
موسیقی. انجمن موسیقی برای نخستین بار به نمایندگی از ناشران عرصه موسیقی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره موسیقی میدم شرکت می‌کند. میدم بزرگترین و معتبرترین مرکز عرصه محصولات صوتی و موسیقیایی در جهان است که امسال طی روزهای اول تا پنجم بهمن در شهر کن فرانسه برگزار می‌شود. آلبوم موسیقی باغ رویاها، مجموعه آثار موسیقی ایرانی با تلفیق سازهای ایرانی و کلاسیک تا پایان امسال منتشر می شود. در این آلبوم موسیقی قطعاتی از موسیقی ایرانی توسط